ساعت 19:29 دقیقه است. عزیزان شنونده دعوت میکنم سومین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در بخش ویژه گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به بهار ناگزیری های کشور در حرکت سریع به سمت شرکت های دانش بنیان با توجه به فضایی که در عرصه رقابت در حوزه اقتصاد جهانی وجود داره. دکتر قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر قادری فر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت آقای عسکری عزیز و شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
متشکرم. ما استفاده میکنیم به حال از حضور جناب عالی، لطفم دارید در برنامه مختلف رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر قادری فر، الان خب ما بحث در واقع توسعه اقتصاد دانش بنیان به عنوان یک الزام هم ضرورت‌های ناشی از فضای اقتصاد کشور که به حال ما با تحریم‌های شدیدی از سوی آمریکایی‌ها مواجه شدیم و تلاش هم می‌کنن به حال این تحریم‌ها رو تسری هم بدن و به حال یک شمولیت جهانی رو هم از اون برخوردار بکنن. از طرف دیگر به هر ترتیب ما اگر بخوایم در داخل کشور بریم به سمت خروج از اتکا به درآمدهای نفتی، حتما باید ما یه دانشی رو تولید بکنیم که از اون بتونیم محصول ایجاد بکنیم و اون محصول تبدیل به یک درآمد ملی بشه برای کشور، و مجموعه این شرایط ما رو ناگزیر میکنه که کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان و شرکت‌های دانش بنیان حرکت بکنه. خواستم یه توضیح بفرمایید که اساساً چه ضرورتی وجود داره که ما باید واقعاً اون همیت و در واقع کلان اقتصاد کشور رو سوق بدیم با توجه به سیاست‌گذاری ها و یا سیاست‌های تشویقی که منجر میشه تا انگیزه‌های بیشتری برای اقتصاد دانش بنیان و تأسیس شرکت‌های دانش بنیان در کشور شکل بگیره.
خواهش می‌کنم. بالاخره شما در سوال جامعتون آقای عسکری تماماً به موضوع پرداختی، بحث ضرورت‌ها، اولویت‌ها و بنوی راهکارها. حقیقت کشور اینه که موضوع تحریم همونطوری که توی 40 سال اخیر بالاخره با انقلاب اسلامی عجین بوده و تا زمانی که انقلاب با آرمان‌های خودش به مسیر خودش ادامه خواهد داد، این موضوع تحریم هم که ناشی از تهدیدات استکبار جهانی وجود خواهد داشت و حل نمیشه، راه رویکردی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب تعریف و تبیین شده و خوشبختانه مورد توجه همه گروه‌های سیاسی و علمی و دانشی و اقشار مختلف مردم قرار گرفته. اما بله، نکته مهم اینه که ما چگونه میتوانیم با اتخاذ سیاست‌های متناسب اقتصاد خودمون رو مقاوم بکنیم در قبال تکانه‌هایی که در دنیا وجود داره و مخصوصا خب به عنوان مثال موضوع مهم تحریم که هر از چنگاهی سراغ ما میان و ملت و مردم آزاده ما میان و باعث آشفتگی و برهمریزی اقتصاد کشور میشن. تعبیر درست شما همینه، راه گریز و به قول معروف پیشران اقتصاد مقاومتی موضوع اقتصاد دانش بنیانه. یعنی ما باید سیاست هایی رو در بخش های گوناگون جامعه مخصوصا در سیاست های توسعه صنعتی کشور اتخاذ بکنیم که منجر به مقاوم سازی اقتصاد کشور بشه. خب طبیعتاً راهی که پیش روی ملت ایران قرار گرفته و توسعه زیست بوم نوآوری یکی از این راهکارها و ابزارهای سیاستی است برای تحقق اقتصاد دانش بنیان، نکته بوده که حداقل توی 4-5 سال اخیر خیلی خوب جواب داده، الگوهاش تبدیل به الگوهای موفق شدن هم در بعد توسعه شرکت‌های دانش بنیان که امروز با افتخار میتونیم بگیم ما بیش از 4600 شرکت دانش بنیان احراز صلاحیت شده داریم، یا شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری کشور بر اساس پلتفرم حمایت از استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نو، یعنی اقتصادی درون‌زا مبتنی بر بوم ملت ایران و بوم کشور ما و مزیت‌های رقابتی و بالقوه‌ای که در جای جای کشور وجود داره، و در مقابل استفاده از توان نخبگان، استعدادهای برتر و خیلی عظیم دانشجویانی که در سال تحصیلی امروز به بیش از امسال به بیش از 4.5 میلیون دانشجو رسیدن و اینها ظرفیت‌هایی است که در سایه وجود نیروی انسانی توانمند میتونیم به کار بگیریم برای اینکه بتونیم منابع مولد رو در اقتصاد خودمون شکوفا بکنیم و این منابع مولد هستن که در گذار از سیاست‌های توسعه سنتی که مبتنی بر اقتصاد نفت پایه بوده ما رو به سمت اقتصادی میبره که دانایی محوری، دانش بنیان شدن و تأثیر بیشتر چرخه نوآوری و فناوری تعیین تکلیف بکنه وضعیت اقتصادی کشور رو و طبیعتاً آثار خوب خودش رو در زندگی مردم و در به قول معروف روزمره مردم و معیشت مردم بگذاره. بنابراین معاونت علمی سعی کرده تو این 4-5 سال اخیر موضوع اقتصاد دانش بنیان رو از یک حالت کلاسیک و به قول معروف آرمان و ایده تبدیل بکنه به یک برنامه‌ای که خوشبختانه امروز همه دستگاه اجرایی و همه ارکان کشور بهش متفق هستن. خوشبختانه رسانه ملی هم خیلی به ما کمک کرده، همین که ما افتخار داریم مثلا تو برنامه مثل برنامه
بدون
یا سایر شبکه‌ها هر هفته بشینیم راجع به این موضوعات صحبت بکنیم. البته دچار خودشگفتی هم نشیم، نقد بکنیم این سیاست‌ها رو تا بتونیم این اقتصاد رو معنیدار بکنیم و از یک اقتصاد خرد به اقتصاد کلان در کشور مبدل بکنیم. راهیه که پیش روی تو به اصطلاح تعالی کشور قرار داره و باید از این ظرفیت‌ها هرچه بیشتر استفاده بکنیم.
بله آقای دکتر قادری فرید، که از بحثی که حالا در طول چند دهه اخیر در کشور هم وجود داشته، نبود ارتباط بین بخش‌های تولید با بخش‌های دانشگاهی بوده که از اون به عنوان مثلا عدم ارتباط مستمر و تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه همیشه یاد شده. تو این چند وقته که بر ترتیب ما شرایط خاص اقتصادی کشور رو داشتیم، مخصوصا تولید خودرو در کشور کاهش پیدا کرد، بده اینکه بخشی از قطعات اونها وارداتی بودن، یک کار خوبی که صورت گرفت با همت وزارت صنعت، نمایشگاهی برپا شد برای در واقع عرضه کردن یا در واقع به اشتراک گذاشتن ظرفیت‌هایی که در کشور وجود داره. خب خودروسازها اومدن قطعات که مورد نیازشون بود و به حال منشأ تأمین خارجی داشتن رو اعلام کردن در این فضای نمایشگاهی و به حال قطعه سازان و فعالان صنعت خودرو هم اونجا حضور پیدا کردن و توافقنامه‌های خوبی هم امضا شد برای اینکه این قطعات داخلی سازی بشه. حالا خواستم از این مثال استفاده بکنم بریم به سمت شرکت‌های دانش بنیانی که به حال تلاش کردن یه ایده رو تبدیل به محصول بکنن، ولی همین ها میتونن به حال در رشته های مختلف که فعالیت میکنن نیازهای جامعه رو بهتر شناسایی بکنن و نمایشگاهی مثل نمایشگاهی که ایران خودرو برگزار کرد که مثال چه خدمت هستالی و از آن شنونده عرض کردم میتونه در واقع تسری پیدا بکنه در شرکت های دانش بنیان. اینها هم از این طریق به حال نیازهای جامعه رو بهتر شناسایی بکنن و بر اساس نیازها وارد مثلا چرخه تولید بشن. چه اتفاقی یا برنامه از این دست در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دستور کار هستش که ما بتونیم به هر حال نیازها رو با توانمندی‌های مقداری کنار هم قرار بدیم و به هر حال فعالان این دوتا عرصه بهتر همدیگر شناسایی کنن؟
بله خیلی ممنون، به مثال خوبی آقای عسکری اشاره کردیم. ببینید خوشبختانه این رویداد که دو هفته پیش برگزار شده و این افتخار داشتیم که از طرف معاونت علمی و صندوق نوآوری شکوفایی این رویداد رو برگزار بکنیم، یکی از رویدادهایی بوده که به صورت هفتگی ما برنامه‌ریزی کردیم در حوزه‌های مختلف.
بله.
مثلا رویداد خودرو رو شما به درستی اشاره فرمودید برگزار شده، خودروساز اومده نیاز خودش رو به تجهیزات مختلف اهم از دانش بنیان و حتی تجهیزات مدیوم تک با فناوری متوسط و اینها که مصرفی و با کاربرد هستن عرضه کرده. از اون ور بحث حضور شرکت‌های دانش بنیان بوده، حالا خارجی‌ها بهش میگن مچ میکینگ، حالا ما خیلی از واژه خارجی استفاده نکنیم در زبان ملی، رویداد همرسانی عرضه و تقاضا. این رویداد رو ما در حوزه‌های مختلف مثل صنعت فولاد، در حوزه صنعت غذایی، در حوزه تجهیزات پزشکی، در حوزه دارو و مواد مؤثره دارویی، اینها رو برنامه‌ریزی کردیم. تا حالا بیش از 7 رویداد تو ماه‌های گذشته برگزار شده، انشالله تا آخر سال هم این رویدادها برگزار میشه. هدف از برگزاری این رویدادهای همرسانی عرضه و تقاضا اینه که ما از یه طرف بتونیم تسهیل بکنیم فرایند توسعه نوآوری در بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشور که خودروسازی یکی از مثال‌های اونه، که چگونه ما میتونیم با استفاده از رویکرد و منطق نوآوری باز، با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان، ظرفیت نوآوری رو تزریق بکنیم به صنایع کلیدی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی کشور. از اون طرف بتونیم روش‌هایی رو پیدا بکنیم برای حمایت و یا تأمین مالی و سایر حمایت‌های حقوقی از نوآوران، مخترعین و مکتشفینی که با داشتن یک ایده محوری و یک فناوری جدید میتونن یک رابطه صنعتی دو طرفه با شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد بکنن، تا از این طریق بتونیم هم شاهد توسعه کارآفرینی و اشتغال‌زایی فناورانه در این شرکت‌های کوچک باشیم، از اون طرف بتونیم بنگاه‌های صنعتی بزرگ کشور رو منتفع بکنیم از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان. چون آقای عسکری، باورمون اینه که این شرکت‌های دانش‌بنیان به خودی خود موفق نخواهند شد مگر اینکه تضمین بازار برای اونها وجود داشته باشه. تضمین بازار و مشتری اصلی اونها همین بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی کشور هستن که باید از ظرفیت جذب این نوآوری ها استفاده بکنم و قدرت جذب رو از این طریق بالا ببرم. برای این کار این مکانیزم ها تمهید شده، طبیعتا ابزارهای سیاستی متناسبی نظیر حمایت های مالی، موضوع مهم سرمایه گذاری خطرپذیر یا VC و شکیری زیستومی که بتونن سرمایه گذار، فناور و بنگاه همدیگر رو پیدا بکنن تا ظرفیت ها رو هم افرا بکنن شکل گرفته و این اتفاقا روی خوش تحریم هست. یعنی در ایامی که بالاخره کشور تحت آبهای استکبار جهانی دچار مشکلات میشه در تأمین نیازهای روزمره مردم، اونجاست که ما باید بیشتر به فکر باشیم که از این ظرفیت درونزایی اقتصاد فناورانه کشور استفاده بکنیم. ما اینو تو سایر بخشام داریم. یه مثال دیگه هم با مثال خوب خودروی شما عرض بکنم، مثلا در حوزه دارو و مواد مؤثره دارویی، خوشبختانه ما امروز 97% داروهای مورد نیاز کشور رو داخل خودمون فناوران حوزه صنعت داروسازی کشور میسازن. تو کمتر از 3% به یه چیزی حدود 900 میلیون دلار ما وابستگی داریم که اون رو هم ما با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان هدف گذاری کردیم که انشالله ظرف 2 سال که این برنامه از تقریبا اواخر پارسال شروع شده و انشالله تا آخر سال آینده ببخشید تا سال 1400 ما بتونیم تو اون 3% هم در 130 قلم دارو و مواد مؤثره دارویی انشالله این نیاز بشیم. مردم ما میدونن و لمس میکنن علیرغم همه فشارها و تلاطمات اقتصادی که وجود داشته، چه در تحریم‌های سال 91 و 92 و چه در تحریم‌های دوره اخیر، توانمندان حوزه فناوری سلامت کشور چه بخش دارویی چه بخش تجهیزات پزشکی اجازه ندادن که خدای نکرده یک بیماری در کشور فراگیر بشه و یا بیماری مثلا مردم رو دچار چالش بکنه. ما باید تو این 2-3% هم با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان منتفع بشیم. این تو سایر بخش‌ها هم هست، همونطور که عرض کردم در زنجیره غذایی کشور، در حوزه‌ای مثل حوزه فولاد، در حوزه معدن و صنایع معدنی، این ظرفیت ها رو ما باید شکوفا بکنیم تا در گذار از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان با رویکرد درونزایی حد اکثر بهره رو انشالله ببریم و شاهد شکوفایی هرچی بیشتر اقتصاد کشور باشیم. از این منظر آینده خیلی خوبی پیش روی مردم عزیزمون و جوانان عزیزمون قطعا قرار داره
انشالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر قادری فر عزیز. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم آقای عسکری. من شما و همه شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر. خداحافظ.
درود بر شما. شب شما هم بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص ضرورت های حرکت سریع اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان گفتگوی من شنیدید با دکتر قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. اینجا اینجا تهران جامعه جمع استودیو پخش رادیو گفتگو برمی بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در خصوص منتفی شدن بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نگاه خانه ملت به این موضوع همینک گفتگو میکنم با آقای دکتر سید حسین نقوی حسینی از اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. جناب دکتر نقوی حسینی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی جناب عسکری، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر نقوی حسینی بفهمید که بنا به چه ملاحظاتی بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستور کار خارج شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن گرامی داشت اربعین حسینی و حضور با شکوه ارادتمندان مکتب سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین در این حرکت عظیم مردمی، خب همونجوری که مردم عزیز ما در جریان هستن، بعد از این که توافق برجام صورت گرفت و بنابراین شد که همکاری های ایران و 5+1 مطابق برجام گسترش پیدا بکنه، تعاملات از سر گرفته بشه، تحریم ها لغو بشه و فعالیت ها شروع بشه، FATF درخواست کرد که توافقی بین ایران و FATF صورت بگیره، 41 توصیه FATF عملیاتی بشه تا امکان همکاری فراهم بشه. خود جمهوری اسلامی ایران هم وزیر اقتصاد دولت 11 جناب طیب نیا مرکز FATF رفتن، 41 توصیه رو امضا کردن، بنابراین شد که این همکاری ها انجام بشه. برای اجرای شدن اون توصیه ها 4 لایحه دولت به مجلس داد تا این لوایح تصویب بشه، جزء شرایط همکاری با FATF بود تا جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه FATF قرار نگیره. این لوایح اومد مجلس، حالا با بحث و حدیث‌های بسیار زیاد، مخالفت‌ها و موافقت‌های خیلی زیاد، هم در مجلس هم در محافل علمی سیاسی اقتصادی، نهایتاً این لوایح مصوب شد و ارسال شد برای شورای محترم نگهبان و در رفت و برگشت ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب این شرایط به این جهت دنبال شد و دولت محترم دنبال میکرد، مجلس هم، حالا ما که مخالف مصوب این 4 لایحه بودیم ولی به هر حال مصوب مجلس با اکثریت آرا است و مجلس هم به همین جهت تصویب کرد که برجام اجرایی بشه، اما آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن و 4+1 هم منهای آمریکا نه تنها به هیچ تأخری از تعهداتش عمل نکرد، بلکه حتی روند اجرای برجام رو هم با توقف روبرو کرد، به طوری که اروپایی ها که بعد از خروج آمریکا اعلام کردن ما به برجام پایبندیم و 11 تعهد رو شمردن، نام بردن و گفتن ما این 11 تعهد رو عمل میکنیم، به هیچ کدوم از اون تعهدات عمل نکردن، نه SPV عملیاتی شد، نه این استکس عملیاتی شد، نه خط اعتباری 15 میلیارد دلاری عملیاتی شد. خب این نشون میده که طرف مقابل هیچ همکاری نمیخواد بکنه و هیچ تعهدی رو نمیخواد عملیاتی بکنه. وقتی که طرف مقابل به تعهدش عمل نمیکنه، آمریکایی‌ها تحریم‌های ثانویه خودشون رو مجدداً برگردوندن، دیگه بحث FATF اصلا جای بحث نداره، معنا نداره، چون بحث FATF زمانی بود که طرف مقابل میخواست به تعهداتش عمل بکنه، برجام اجرایی شده بود و اونا میگفتن ما میخوایم به تعهداتمون عمل بکنیم، موانع مالی FATF مانع است. ولی الان که تحریم ثانویه آمریکا برگشته، طرف مقابل به تعهداتش عمل نمیکنه، اصلا پرداختن به FATF معنا نداره. به همین جهت فکر میکنم که مجمع تشخیص مصلحت هم از دستور کار فعلا خارج کرد، چون دیگه تأثیری نداره. الان جمهوری تو لیست سیاه FATF باشه یا نباشه چه تأثیری داره؟ تأثیری نداره.
درسته.
تحریم‌های ثانویه آمریکا فوق FATF.
متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر نقوی حسینی، با جناب علی خداحافظی میکنم.
ارادتمند شما.
متشکرم. شب شما بخیر باشه.
خدا
نگهدارتون. از شنونده در خصوص خارج شدن لایحه پالرمو از دستور بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگو من شنیدید با آقای دکتر سید حسین نقوی حسینی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:50 است. شما همچنان برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب رو هم همراهی بفرمایید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی همراه میشیم با حاجی احمد سالک، نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تا در خصوص پیشگامی نمایندگان در شفاف سازی اموال و دارایی‌هاشون بیشتر صحبت بکنیم. حاجی سالک سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. حاجی سالک بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در موضوع شفاف سازی اموال و دارایی‌هاشون پیشگام شدن و این چقدر میتونه اثرگذار باشه برای اینکه همه کارگزارانی که در کشور در بخش‌های مختلف دارن ارائه خدمت میکنند و فعالیت میکنن بیان در عرصه شفاف سازی اموال و دارایی‌هاشون، که خب خیلی میتونه ایجاد اعتماد بکنه در بدنه جامعه.
بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به پیشگاه حضرت ولی هست، اروان و الفدا و ایام اربعین هست، عرض تسلیت دارم به این مناسبت. عرض کنم موضوع شفافیت موضوع بسیار مهم و اساسی است در حرکت و نظام جمهوری اسلامی، و هم قانون اساسی مواردی رو به این موضوع اشاره داره و همین که رسالت قوه قضایی است که مسئولانی که در رده های بالا هستند میبایستی که اونها اموالشون رو در اختیار رئیس قوه بگذارن، اون هم امانتدار این مطلبه. اما شفافیت مساویست با کاهش فساد، مساویست با رشد جلب اعتماد توده مردم و مردم،
بله،
برابر است با اقتدار جمهوری اسلامی. چیزی که امروز دنیای استکباری رو به خودش مشغول کرده انواع مختلف فسادهایی است که در پوشش‌های مختلف داره انجام می‌گیره. جامعه ما نبایستی گرفتار پوشش‌ها برای تجمیع اموال و دنیاگرایی و دنیاطلبی بشه. لذا شفافیت با دنیاطلبی و مسائل دنیایی هم مقابله می‌کنه. این رسالت واقعی است. لذا مجلس به این معنا اقدام کرد، و چه بهتر اون کسی که خودش قانون گذاره از خودش شروع کنه این مسئله رو. لذا بنده به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شاید اولین یا دومین امضا کننده این حرکت شفافیت بودم، الانم معتقد هستم. بالاخره مردم باید بدونن من قبل از این که نماینده بودم وضع زندگیم چی بوده،
بله،
امروز بعد از 4 سال به کجا رسیدم، آیا همون زیگ طلبگی خودم رو دارم یا ندارم، و یا به تجمیع اموال و مسائل دنیایی در گوشه و کنار کشور پرداختم. این نکته بسیار مهمی است.
درسته،
امروز ما بسیاری از کسانی که گرفتار انواع مختلف فساد هستن و قوه قضایی داره با اونها برخورد میکنه، عامل اصلیش عدم شفافیت. چون شفافیت نبوده به تعبیری کلا کلا کردن و اموال مردم و بیت المال رو غارت کردن و بعدم به انواع مختلف فساد گرفتار شدن. شفافیت سفره به اصطلاح فسادهای مختلف رو برمیچینه. رضا من معتقد هستم این کار بسیار مهمیه و بزرگه و مهمه. چند خاصیت هم داره. نکته اول، جلب اعتماد مردم به مسئولی که خدمت گذار است. نکته مهمه.
درست.
امروز گاهی قاطی میشه، یعنی یه مسئولی وقتی گرفتار دستگاه قضایی و دادگاه میشه سلب اعتماد مردم میشه. ولی شفافیت میزان اعتماد مردمی رو به فرد و به اون مسئول بالا و بالاتر میبره. این نکته اول. نکته دوم، مسئول در حقیقت پیش برنده حرکت نظام هست. اگر از سلامت مادی و معنوی برخوردار باشد، اعتماد مردم را به نظام مقدس جمهوری اسلامی بالا و بالا خواهد بود. و این مسئله است. خلاف این قضیه باشد، گاهی وقتا آدم کلمه خیانت رو باید به کار ببره.
بله.
این هم نکته دوم. بنابراین ما اعتماد مردم رو به اساس نظام جمهوری اسلامی رسالت همه ماست و این بخش اعظمش در بحث‌های شفافیت مادی خلاصه میشه. نکته سوم این که پرهیز میشه از هر گونه تهمت و اتهام که زده میشه. میبینید امروز در فضای مجازی با یک حرف خیلی ساده نپخته که مستندم نیست با آبرو و حیثیت مردم بازی میشه. آبروی با مردم و مؤمنین خلاف نظر شرع اسلام هست.
بله.
شرع مقدس با این مسئله مخالف هست. لذا وقتی شفافیت باشه آبروی افراد هم حفظ میشه. پرهیز از هر گونه تهمت و اتهامی خواهد بود. این هم یک نکته مهمی است. و مهمتر از همه این مسائل، ما که دم از عدالت میزنیم و میگوییم که جمهوری اسلامی در راستای صراط عدالت تحقق حاکمیت داره و فعالیت میکنه، لازمه این تحقق عدالت شفافیته. شفافیت وقتی بود تبعیض نیست، تجاوز نیست، مشکلات دیگه ای در پی نخواهد داشت. لذا این هم مسئله مهم. و مهمتر از همه این، نگاه دشمنان اسلام به ما این هستش، اونا دنبال این هستن که موضوعی رو از ما بگیرن و بعد اون موضوع رو بزرگ کنن و بر علیه نظام به کار ببرن. ولی وقتی شفافیت بود دیگه این مسئله آتایی دست دشمن و فضای مجازی و استکبار داده نمیشه.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. حاج آقای سالک، برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب عالی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص پیشگامی نمایندگان مجلس در شفاف سازی اموال و دارایی هاشون گفتگوی من شنیدید با حاج آقای سالک، نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. ممنون که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید. اطلاعات بیشتر این برنامه رو میتونید از سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir دریافت بکنید. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
خوب این صدا را می شناسی؟ از آن روز که نیت می کنی به نوای او لبیک بگویی و آن لحظه که توشه راحت را با حرارت عشق جمع می کنی و آن لحظه که تمام وجودت چشم شده به گنبدش خیره شدی، ما همراه توی اربعین آنلاین، مرجع رسمی اطلاعات، اخبار و توشه رسانه‌ای زوار حرم ابوعبدالله علیه السلام همراه شماست. اربعین آنلاین از طریق تمام شبکه‌های اجتماعی قابل دسترس در عراق همراه شماست. @اربعین آنلاین.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما عزیزان همچنان با ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خود